شده. درود بر شما محمد رهبری که محبت کردین، پیامک فرستادین. سلام به شما دوست عزیزم و از مهربانیتون ممنونم. دوست دیگر اکبر نجفزاده از پلدشت، گفتین که به نظر من شهریار و شعرش جلوه درخشان از هنر ایرانی هستند و به ایشان احترام گذاشتین. دوست دیگر فرهمند که گفتن در بازیگری من پرویز پرستویی رو خیلی دوست دارم و اکبر عبدی، و همینطور در آهنگسازی استاد انتظامی و در هنرهای دیگر استاد فرشچیان. یاد کردین از این عزیزان. علی پیر حیاتی هم از ملایر همینطوری دوست داشته به ما سلام کنه. با افتخار به شما و خانواده عزیز سلام میکنیم. عزیز دانازاده هم از روستای سیوند فارس به شما سلام میکنیم. درود بر شما که همراه ما هستین. سید حسن حسینی از قم و همشهری های هنرمندی و علی میرزایان هستی، نوشتی که من به نظرم در مجموعه پایتخت بعد از درگذشت خشایار الوند دیگه با اون پایتخت دوست داشتنی و درجه یک و پر مخاطب روبرو نیستیم. البته نظر شماست، یاد خشایار الوند عزیز گرامی و گوارا، ولی خیلی ها معتقدن که واقعا یک سرمایه رو از دست دادیم با درگذشت ایشان. دوست دیگر آقای گنجی گفتن که خیلی متشکر که از پشت صحنه سینما و از اندیشه ورزان سینما در برنامه صحبت میکنید. این یک وظیفه است دوست عزیزم. اجازه بده که یاد استاد سعید مظفری رو هم گرامی بداریم. صدایی که من از ایشان عنوان طلایی با بافت ابریشمین یاد میکنم، همواره دور خاطره های ما رو گرفته، به ما گرما و نور میبخشه. در گذشت کسی که هنر خلق کرده، صداش تو گوش ماست، بارها و بارها شنیده میشه، یک در گذشت مجازیه به نظر من، چون هنرمند بارها و بارها در آثار خودش و بعد از خودش زندگی میکنه، دوباره به دنیا میاد. هر بار که صدای سعید مظفری رو بشنوید، هر بار که فیلم های کارگردان رو ببینید که خودش ممکنه دستش از دنیا کوتاه باشه، او دوباره و دوباره فرصت زندگی پیدا کرده. خب دوستی گفتن شما اون صحنه گفتگوی معاون وزیر با خبرنگار رو دیدید؟ ما هم دیدیم دیگه، متاسف هم شدیم دوست عزیزم. تازگی حالا نه فقط معاون وزیر، یه صحنه هم از وزیر دیدیم و شنیدیم، در رایا سپهر منتشر شده. اون آقای معاون وزیر متاسفانه بیادبانه با یک خبرنگار صحبت کرد، نشان میده که سه صدر کافی نداره برای اینکه اصلا حاضر بشه در برابر خبرنگاران. مخصوصا شما فراموش میکنید، سخنم با برخی از مسئولان و فرنشینان است، فراموش میکنید که بنیانگذار انقلاب اسلامی، کسی که اندیشه های او هنوز در ساموزه است، از مردم به عنوان ولی نعمت خیش یاد میکرد. حالا شما نشستید اونجا پشت میز قیافه میگیرید، میگید من وقت گذاشتم آمدم با شما صحبت کنم. شما وظیفته که وقت بگذاری و مهربانی کنی، مخصوصا در جلسه‌ای که درباره سلامت روان جامعه است. آمدی سلامت روانی یک جمع رو به هم ریختی، در فضای مجازی آشوب به پا کردی برای اینکه به یک خبرنگار گفتی یک الف بچه، و شما هنوز نمیدانی که همین بچه ها و همین نوجوان ها و همین جوان ها هستن که مملکت رو دارن اداره میکنن، محافظت میکنن. تو همین جنگ 12 روزه شما مثل این که بیخبری که بچه هایی که در پدافند بودن چند سالشون بود، پشت لانچرها بودن چند سالشون بود، بچه های 21 ساله بودن زمانی که شما معلوم نیست کجا بودید. اون وقت نشستین منت سر خبرنگار میگذارید که یک سوال اضافه از شما بپرسد یا نپرسد، باعث شرم و خجالت است. و البته اون چیزی که درباره وزیر راه هم گفتم سوالی است که برای مردم ممکنه پیش بیاد. من خودم رو میگذارم به جای یک مخاطب، میبیند که مثلا وزیر راه یک کشور از آذربایجان از یک کشور دیگری بازگشته آمده به فرودگاه اردبیل، اونجا یک سرباز به حسب وظیفه خواسته که از بار ایشان بازرسی کند، بار ایشان رو بازرسی کند، ایشان بهش برخورده گفته من چون وزیر هستم شما نباید به خودت اجازه بدی کیف منو بگردی، رفته از اونجا بدون اینکه اجازه این بررسی رو بده به تهران بازگشته، اولین کاری که کرده مدیر فرودگاه رو برکنار کرده. اینم خجالت آوره اگه صحت داشته باشه، چون ما توضیحی نشنیدیم دربارش. اگر خانم وزیر بیان توضیح بدن که چی تو کیفشون داشتن که نگرانشون کرده، من گمان میکنم که ایشان باید تشویق میکرد همون سرباز رو، همون مدیر رو که بدون تعارف خواسته قانون رو اجرا بکنه، بدون استثناء خواسته قانون رو اجرا بکنه. مردم همچین انتظاری دارن از شما، ولی میای یه کسی رو که به قانون عمل کرده توبیخ میکنی، از قدرتت سوء استفاده میکنی. اگر چنین باشد واویلاست. اینا رو برای این گفتم که دوستی اشاره کرده بودن. بله ما هم میبینیم و ما هم با خبر هستیم از همه این مسائل روز جامعه و امیدوار هستیم که واکنش‌های درست ببینیم، به جای اینکه اون مدیری که عزل بشود که به قانون عمل کرده، این خانم وزیر باید پاسخگو باشن درباره کیفشون، درباره اینکه چرا اعتراض کردند، چرا در برابر قانون تعظیم نکردند، چرا دفاع نکردند از قانون. خیلی متشکر. حالا فعلا یک کتاب به شما معرفی بکنیم در رهگذر یک برنامه چراغ مطالعه رو بشنوید.
چراغ مطالعه. زمستان سال 56 بود که بچه دار شدیم. شب سردی بود که درد به جونم افتاد و ابراهیم سر و سیمه منو برد بیمارستان. تا صبح توی حیات بیمارستان قدم زدم تا شنید که پسره و گفت اسمشو میذاریم سید محسن. تابستون سال بعد من و ابراهیم و محسن به مشهد رفتیم و چقدر خوش گذشت. بحبوحه انقلاب بود. شب توی کوچه های اطراف حرم میگشتیم و سوغات میخریدیم. بعد که خسته می شدیم، ابراهیم چند سیخ جگر می گرفت و همونجا گوشهی می شستیم و می خورد. وقتی برگشتیم، خونمون ماتم کده بود. پدرم فوت کرده بود. سکته قلبی. ابراهیم اون روز خیلی گریه کرد. بعد از فوت عمو یحیی، پدرم برای ابراهیم همه چیز بود. و حالا ابراهیم برای بار دوم یتیم می شد. یادم میاد درست 4 سال بعد که به ستاره حامله بودم، ابراهیم که حالا برای چندمین بار به جبهه می رفت دیگه بر نگشت. پیکرش رو که آوردن روی تابوت نوشته بودن ابراهیم جان منزل نو مبارک. طاقت نمی آوردم. اشکام از گوشه چشمام تا توی زلفا لغزیده بودند و بالشو خیس کرد. بعد از ظهر کلاس رو زودتر از همیشه تموم میکنم. حوصله جواب دادن به سوالهای دانشجوها رو ندارم. از دانشکده یک راست میرم دفتر مجله. تازگیا مسئول بخش فلسفه ماهنامه اندیشه نو شدم. چند مقاله به دفتر مجله رسیده که اونها رو ورق میزنم، اما اصلا نمیتونم بخونمشون. از پشت میز کارم بلند میشم و از پنجره به بیرون نگاه میکنم. خوشبختی روی دوچرخه یکی از جلوی پنجره دفتر کارم میگذره. مردی پسر خردسالش رو جلوی دوچرخه نشونده و دخترش رو روی تر سوار کرده. دخترک گره روسری قرمزش رو سفت میکنه. قد و قامت پسرک به اندازه بنیامین منه. یاد بعد از ظهر چند روز پیش افتادم که مهتاب سینی چای رو روی میز گذاشت و بی مقدمه و با خنده گفت کاش همه هیچی سواد نداشتن، کاش هیچ کس درس نمیخوند. وقتی پشت میز روبروم نشست و لبخند از صورتش پاک شد خیلی جدی گفت به نظر من اونهایی که هیچ چیزی نمیدونن خوشبخت‌ترن. بعد دستهاش رو روی میز گذاشت و فنجان چای رو به سمت من هل داد و حرفای دیگه ای زد که من نمیشنیدم. من محو لکه‌هایی شده بودم که روی پوست دستش پیدا شده بود. گمونم از ظرف شستن‌های زیاد بود یا شاید به خاطر وایتکسی بود که به ملافه‌های سفید می‌زد. به نام خدایی که هر لحظه در کنار ماست. یاران همراه سلام، شبتون بخیر. باز هم جمعه شبی و راه شبی و چراغ مطالعه. شما هم قبول دارین که سکوت شب فرصت مناسبیه برای مطالعه کتاب، مخصوصاً شبهای پاییز، پاییزی که بهار عاشقانه. امشب قراره کتابی رو با شما ورق بزنیم که ما رو مهمان دنیای قصه ها میکنه. قصه هایی که گاهی اونقدر ملموسن که فکر میکنی خودت شخصیت اصلی داستان هستی. کتاب عشق روی پیاده رو اثر نویسندگی به نام کشورمون مصطفی مستور. این کتاب مثل بسیاری از آثار نویسنده مجموعه ای از داستان‌های کوتاه و دلنشینه. در اون مایه این داستان‌ها تقریباً یکسانه و حرف اصلی همه اونها عشقه و البته که تو هر کدوم از این داستان‌ها عشق تعریف متفاوتی داره. نمیشه صحبت از عشق به میون بیاد و واژه‌هایی مثل خداوند، غم و اندوه به میون نیاد. دلیل اصلی این تداعی اینه که خداوند سرچشمه عشقه و غم هم جزئی از عشق، غم از دست دادن معشوق. این رو هم بگم که تعدادی از داستان‌های این مجموعه خیالیه و تعدادی دیگر هم خاطرات کودکی خود نویسنده است. این خاطرات اونقدر دلنشین و شیرینه که آدم خودش رو میتونه به جای شخصیت‌ها تصور کنه. این کتاب 105 صفحه‌ای 12 داستان کوتاه و جذاب و خواندنی داره. اما درباره نویسنده خیلی کوتاه باید بگم که مصطفی مستور زاده 1343 در اهواز، فارغ التحصیل در رشته‌های مهندسی عمران و زبان و ادبیات فارسی. و عشق روی پیاده رو اولین کتابیه که این نویسنده در سال 1377 به چاپ رسونده. دوستان خوبم، چراغ مطالعه این هفته به شما پیشنهاد میکنه کتاب عشق روی پیاده رو نوشته مصطفی مستور که نشر رسش و چشمه اون رو به چاپ رسوندن تهیه کنید، مطالعه کنید و لذت ببرید. از اینکه باز هم در کنار ما بودید ممنون و سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار و چراغ مطالعتون همیشه روشن. کتاب خوب بخوانید و خوب کتاب بخوانید.
خب متشکرم از خانم مینا خانی که یک کتاب دیگر به شما معرفی کردن. مسعود میرجعفری از گیلان لنگرود، خیلی ممنونم، به من محبت داشتین و از اجرای این برنامه تعریف کردین. از شما سپاسگزارم، لطف شماست و به من بسیار انرژی میده کلمات شما دوست عزیزم. اما دوست دیگر، سلام به دوستان راه شب. من 68 سال دارم، بافندگی هنر دست منه و سالهاست سرگرم هستم و درآمدی مختصر هم دارم. خواهرتون گلپونه از اهواز. به خواهر عزیزمون گلپونه سلام کنیم. درود بر شما، الهی که پر نفس و پر توان باشید. خیلی ممنونم که این اطلاعات رو به ما دادین. 68 سالتونه و بافندگی میکنین، یک هنر بومی رو دارین ادامه میدین و زندگیتون رو از این راه اداره میکنید. خدا قوت بهتون میگم. و دوست عزیز دیگر از استان بوشهر نوشتین که گلیم و گبه بافی و حسیر بافی واقعا خیلی با ارزش هستن. یه فیلم هم محسن مخمل باف ساخت به اسم گبه که خب البته رفت یه جاهایی تو برخی از جشنواره ها و معرفی شد، اما خیلی کم کار کردیم به نظرم برای معرفی هنرهای دستی و صنایع دستی ایرانی در کشورهای دیگر و برای معرفی درست هنر ایرانی. اصولا ناخدا فضل الله حق پناه از بندر ریگ پیامک فرستادن و این نکات رو یادآوری کردن، خیلی متشکرم. دوست دیگر که اسمشون رو ننوشتن از فتحعلی اویسی یاد کردن، از استاد جمشید مشایخی یاد کردن و دیگر هنرمندانی که آسمانی شدن. درود بر شما و معرفتتون که یاد میکنید از کسانی که رفتن و دستشون کوتاه از دنیا ولی آثارشون رو هنوز میبینیم، لذت میبریم. علی رسولی از استان مازندران همراه ما هستن، درود به ایشان. سپهری از هشتگرد که بازم محبت به من داشتن و من دیگه حالا تعریفا رو نمیخونم، ولی بدانید یه دوستی هم گفتن آقای شهرام جانم بانو موسوی میفرماین که تلفن بشنویم. چشم، اینجا گفتن آقای شهرام شهرزاد شماره تماستون رو لطف میکنین. شهرام اخوی منه، بهش میگم حتما. چشم، خیلی متشکرم. حالا تلفن ها رو بشنویم.
های ایرانی بیشماره، فقط باید اونها رو شناسایی و معرفی کرد. از گنجینه های شهر من ساوه یکی زادگاه دانشمندان و شاعرانی مانند سلمان ساوجی، شهید مصطفی کمران و دکتر فخاریان و علامه عسکری. از نظر کشاورزی کنار ساوه معروفیت جهانی داره و جاذبه های دیگر مانند آرامگاه پیامبر، اشمعید نبی و امامزاده سید اسحاق برادر حضرت رضا و کلیسای چناقچی. با سپاس، هاشم فربود، ساوه.
درود بر هاشم خان فربود و همینطور مسعود میر جعفری و یکایی که دوستانی که پیامک فرستادن برای ما. آقای دکتر رستگار، بذار من پیامک شما رو پیدا کنم، چشم بخونمش. دوستی از فرج الله سلحشور یاد کردن، کرمی از همدان. خیلی ممنونم ازت، کمتر پیش میاد که از این چنین هنرمندان متعهدی یاد کنن دوستان و معمولا اینجور افراد مظلوم واقع میشن دیگه. آقای سلحشور از کسانی بود که واقعا زحمت کشید، پای اعتقادش وایساد تو سینما و روز به روزم سعی کرد که کارهای بهتری عرضه بکنه. آقای دکتر رستگار، این پیامک شماست. نوشتین درود بر جناب آقای شهرزاد گرامی. درود بر شما، خدا قوت. خواستم عرض کنم همه ما در مقابل قانون تفاوتی با یکدیگر نداریم. آقای وزیر که بیقانونی میکنن باید جوابگوی اعمال خودشون باشن. ابتدا به شما بگویم ایشان خانم وزیر هستن. حالا برای ما ایرانیان داشتن یه خانم وزیر خودش جالبه و قابل احترامه که یه خانومی به جایگاهی رسیده که وزیر شده، اونم وزیر راه، که خیلی‌ها میگن کار خیلی سختیه، از عهده خانم‌ها بر نمیاد. خب می‌بینید که یه وزیر آمده و کار کرده، ولی در برابر قانون خانم و آقا فرق نمی‌کنه. الان یکی از دوستان نوشته بود ای کاش نمایندگان مجلس قانونی تصویب کنن که همه در برابر قانون، نیاز به قانون نیست، همه در برابر قانون یکسانیم. واقعا باید بهش عمل بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر رستگار عزیزم، دلم برای شما تنگ شده بود، پیامکتون رو دیدم، لذت بردم از حضورتون. دوست دیگرم گفتن از استاد معروفی غافل نشیم. از پیانو استاد مگه میشه غافل شد؟
ایران من مهد هنر و دانشمندان بزرگ می باشد. دانشمند بزرگ بو علی سینا، شعرهای بزرگ حافظ، سعدی، نیما. نمی توان تمایز قائل شد تفاوت قائل شد بین شهرهای ما. همشون مهدی تمدن هم. حکیم ابوالقاسم فردوسی که زبان فارسی را خاص شمرد و زنده نگه داشت. تهران بزرگ ما که بزرگترین هنرمندان موسیقی رو داره و من خودم شخصا به موسیقی سنتی عشق می‌ورزم و با صدای موسیقی ایرانی اصیل آرامش می‌گیرم. با تشکر، محمد حسین چنی از تهران.
خیلی متشکرم از شما دوست عزیزم. رضا لطفی از دیار خیام عطار به ما و به همه شما سلام کرده، درود بر شما و بسیار سپاسگزارم. آقای ابراهیم زاده همینطور از تهران گفتن که ما ایرانیان در زمینه‌های گوناگون میتوانیم یک کتاز جهان باشیم اگر فضا و بستر مهیا باشه. یه نکته بگویم دوستی، چون فرستاده بودن یه مطلبی رو نقل کرده بودن از یک فردی که به عنوان شبه منتقد ما میشناسیم. یه شبه منتقد که از رهگذر حضور در یک برنامه تلویزیونی به معروفیت رسید، بی ادبی کرده، با واژه‌های چال میدونی و کف خیابونی توهین کرده به یک نویسنده بزرگ ایرانی. من نمیدونم چه اصراری ما داریم که آدمها و استعدادها و سرمایه‌ها رو پراکنده کنیم، دلخور کنیم، از ارتش متحد فرهنگی فرار کنیم یا اینکه بهش صدمه بزنیم. موضوع این است که یک کسی آمده از این شبه منتقد پرسیده محمود دولت آبادی و آثارش برای شما چه جایگاهی دارن؟ ایشون هم گفته هیچی، فاجعه است و نمیدونم به درد نخور است و خوب نیست و در برابر این و اون مثلا اصلا هیچی نیست و آدم نمیدونه جواب اینا رو چی بده، این همه بیادبی و این اعتماد به نفس کاذب زیاد. من میدونم البته ریشه این برخوردها چیست که آقای محمود دولت آبادی رو میکوبند. اولا به خاطر دیده شدنه که برخی کوتوله ها میان به بزرگان فوش میدن برای اینکه دیده بشن، ضمن اینکه یوتیوب هم راه انداختن، یک کانال یوتیوب برای اینکه اینا دلاری پول میگیرن و هر چقدر چرت و پرت بیشتر بگن یه عده ای هم میرن برای تماشا و شنیدن این چرت و پرت ها اونجا به یوتیوبشون سر میزنن، دلار میره تو جیب این افراد بیمایه. شما چطوره که از زمانی که محمود دولت آبادی در سوک شهید قاسم سلیمانی نوشت و گفت که این فرزند ایران رو دوست می‌دارد باهاش بد شدین؟ یه مافیا شکل گرفت علیه محمود دولت آبادی که چرا از سردار قاسم سلیمانی تعریف کرده، براش سوکنامه نوشته؟ خیلی بی‌تربیتید شما، خیلی نفهمید شما که میاید به خاطر یک مسئله سیاسی یک کسی آمده به عنوان یک سرمایه فرهنگی، شما باید رو سرتون بگذارید محمود دولت آبادی رو. من اگر به جای اون مجری کم تجربه بودم از ایشان میخواستم یه دو خط درباره کلیدر تعریف کنه. اگر شما خوندی اونو میفهمیدی که این ارزشش چقدره. کلیدر برات زیاده، جای خالی سلوچ هم وقت نمیکنی احتمالاً بخونی، اصلا تحمل نمیتونی بکنی این نثر فاخر استاد رو، اون آهوی بخت من گزل رو برو بخون، برو بخون تا محمود دولت آبادی رو بشناسی، با احترام در موردش صحبت بکنی. آقای دولت آبادی از کسانی بود که بلافاصله بعد از شهادت قاسم سلیمانی دور از انتظار جامعه روشنفکری و شبه روشنفکری برای ایشان سوکنامه نوشت، همه نشریات هم منتشر کردن. دوباره و دوباره خواهش میکنم برید بخونید. فرق بین شماها که مدعی هستید و شهید قاسم سلیمانی که بعد از شهادتش هم حاتمی کیا سوکنامه نوشت هم محمود دولت آبادی، چرا که ایشان طرفدار ارتش متحد فرهنگی بود، هم با گلشیفته فراهانی حرف میزد هم با دختران محجبه ایرانی سخن میگفت. بنابراین حرف دهانتون رو بفهمید، اینا نقد نیست که به زبان می آورید. حرفای چال میدونی نباید جایگاه نقد رو در رسانه بگیرد. مواظب باشید. برخی به آقای افخمی به تقوایی توهین میکند که ایشان تاریخ رو نمیشناخته، من آمدم فیلمنامه رو تغییر دادم. شما در سطحی نبودی اصلا اون موقع، همین الان هم در سطح آقای تقوایی نیستید. 10 ساعت از فیلمنامه 15 ساعته ناصر تقوایی رو حذف کردید. کسانی که بخوان قضاوت بکنن کافیست برن و فیلمنامه کوچک جنگلی رو با قلم ناصر تقوایی بخوانند. کسانی که توهین میکنند به بزرگان، فرقی نمیکنه به فرج الله سلحشور توهین بکنی، بخشی از گنجینه ایرانیست، به بهرام بیضایی توهین بکنی، بخشی از گنجینه ایرانیست. محمود جوانبخت که من نمیشناختم تا زمانی که نام بیضایی رو به زبان آورد کنجکاو شدم، دیدم که جایی گفته ایشان حرفی زده درباره جنگ به من برخورده و شروع کرده به توهین و تاختن به ایشان. خب بهرام بیضایی یک فیلم ساخته به اسم باشو غریبه کوچک که انسجام ملی ایرانیان در اون پیداست. انسجام ملی ایرانی در فیلم باشو غریبه کوچک پیداست. شما چه کردید؟ یک پلان در حد اون ساختی که میتازی به یک چنین هنرمندی و او رو میرنجانی؟ اینها بخشی از ارتش متحد فرهنگ ایرانی هستند که خدمت کردن. شما دیباچه نوین شاهنامه رو خوندی؟ چه کسی بیشتر از او خدمت کرده برای معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی به ایرانیان در قالب یک فیلمنامه درخشان؟ چه کسی خدمت کرده به اندازه فیلم روز واقعه، این فیلمنامه‌ای که ما همه در کنارش ایستادیم و بهش افتخار میکنیم؟ اون وقت شما نشستی در گفتگوی با آقای اکبر نبوی، دیدم یک کسی که چند تا کتاب سفارش گرفته، شما از زندگی نامه شهدا دارید ارتزاق میکنید با نثر نازل خودتون، یعنی حتی اثر هنری هم خلق نکردید، پخت خاری میکنید. یک کسی آمده اثر هنری خلق کرده، دست کم احترام بگذارید به همون شهدا که منزلت اونها در آثاری مثل باشو غریبه کوچک هویدا میشود. پیوند بین شمال و جنوب ایران، پیوند بین اقوام ایرانی، اتحاد ایرانی در چنین آثاری. چند تا مستند ساختید هیچ کس هم ندیده. چند تا مستند ساختی دیگه شما؟ کجا دیده شده جز جشنواره‌ای دوستان دور هم نشستید مثلا تماشا کردید؟ بنابراین همه اینها رو میگویم برای اینکه یک کسی به این توهین میکند، به این قله ادبی ما محمود دولت‌آبادی، یک کسی به اون توهین میکند، قله سینمایی ما، یک کسی به دیگری و دیگری. همینطور توهین ها ادامه دارد. یعنی آدم ها انگار دلشون میخواد با فحش دادن به این و آن دیده بشن، شنیده بشن. خجالت آور واقعا. من به عنوان یک اهل فرهنگ میگویم که خجالت آور است. احترام بگذاریم به همه کسانی که دارن خدمت میکنن برای شناساندن و ثبت فرهنگ ایرانی در سطح جهانی. دلم میخواست این نکته رو به شما بگم برای اینکه به راستی برخورنده است. حالا هر چند که باید مفصلتر در برنامه‌های تخصصی به این پرداخته بشود. خب دوستان عزیز خیلی متشکرم. امشب با شما درباره هنر ایرانی صحبت کردیم و میدانید یکی از کلید واژه‌های من پیوسته برای اینکه بدانید این حرفا از کجا ریشه میگیرد، شکلگیری ارتش متحد فرهنگی است. یعنی ما سلیقه ها رو، لباس ها رو، رنگ ها رو، لهجه ها و گویش ها رو کنار میگذاریم. چگونه است که از زبان فارسی به عنوان زبان میانجی یاد میکنیم؟ برای اینکه تفاوت ها و تنوع رو کنار میگذاریم، با هم از رهگذر زبان فارسی پیوند میخوریم. یک کسی که کار فرهنگی کرده و یک عقیده داره با کسی که کار فرهنگی کرده و یک عقیده دیگر دارد. این دوست ما آقای جوانبخت بود فکر کنم اسمش، گفته که بهرام بیضایی گفته این جنگ بی معنی بوده و من نفرین میکنم کسانی رو که از این جنگ سود بردن. معلومه که چه کسانی نفرین میشون. کسانی که از جنگ سود بردن چه کسانی بودن؟ این همه تجهیز کردن دشمن ما رو علیه ملت ایران. جنگ بی معنی است. شما همون زمانی باید میفهمیدید که فیلم باشو غریبه کوچک رو دیدید، 40 سال پیش بهرام بیضایی این حرف رو زده. شما دیر فهمیدید. جنگ بی معنی است. اون چیزی که معنا داره است دفاع مقدس ماست در برابر اون تحمیل. اون چیزی معنا داره است حضور جانبازان ماست امروز، که الان بارها و بارها من همینطور شاید هر 4-5 تا پیامک که میخونم علی جان پیامکی از یک جانباز عزیز نور چشممون میبینم. این معنا دارست. این معناییست که ملت ما داده به دفاع، وگرنه کجا دیدید شما یک فرنشین ایرانی رهبر این مملکت کجا دیدید که از جنگ دفاع بکند؟ کجا دیدید که بگوید ما پیش قدم می شویم در جنگ؟ کجا دیدید؟ بنابراین بهرام بیضایی همین حرف رو زده که جنگ بی‌معنی است، ولی خودش در باشون